أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبو القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال علی علیه السلام: العقل عقلان، عقل طبع و عقل تجربه، کلاهما یؤدی الی المنفعه. در این حدیث شریف از محضر امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت می‌فرمایند تو وجود آدم دو نوع عقله. عقل می‌دونید نیرویی است برای تشخیص بین خوب و بد، زشت و زیبا، حق و باطل. ما با این عقل تشخیص می‌دیم این خوب است یا بده. حضرت می فرمایند دو تا عقل تو وجود آدمه. یکی عقل طبیعی که خدا تو وجود آدم قرار داده، همه انسان ها صاحب این عقل هم. یکی هم عقل تجربی است که به مرور زمان آدم خودش به دست میاره. شما ببینید هر روزی از ما میگذره، هر سالی میگذره، نسبت به سالهای قبل تجربه‌مون بیشتره. اگر تجربه‌ای که یه انسان در سن 40 سالگی داره، آغاز جوونیش داشت، وضع زندگی مادی و معنویش خیلی بهتر می شود. رضا فرمودن پیرمرد در یک قومی و پیرزن در یک قومی، انسانهای پیر به منزله یک پیغمبرن. چرا؟ چون 70 سال 80 سال تجربه شون جلوتر از دیگرانه. چیزایی که دیگران درک نکردن اونا درک کردن. این تجربه را یه وقتی آدم خودش تجربه میکند، یه راهی را میره، یه چیزی را میبینه، یه وقتی هست که دیگران اون مسیر رفتن، از اونها استفاده میکنه. لذا قرآن کریم وقتی قصه هایی از گذشتگان، چه خوبان چه بدان، تعریف میکنه، نتیجه قصه خلاصه میشه تو یه جمله: فاعتبروا یا اولی الابصار. عبرت بگیرید، درس بگیرید. قصه را میگه، میگه عبرتن لهم، عبرتن لکم، این برای شما یک درسه. این میشه همون عقل تجربی. من امشب نمیخوام در باب این موضوع صحبت کنم، فقط یه مقدمه اشاره کردم تا یه سوال مطرح کنم محضر شما جوانهای عزیز، که چی شد مسلمانهای صدر اسلام، اونایی که سابقین در اسلام هم بودن، یعنی جزء نفراتی بودن که در اوج تنهایی پیغمبر شدن یار پیغمبر، طول زندگیشون انتساب پیغمبرم داشتن، خدماتشون هم زیاد بود. اینی که بگیم خدمت هم نکردن، خدمات هم داشتن، سختی هم تحمل کردن. اما یه دفعه 180 درجه چرخش موضع تو زندگیشون پیدا شد و دوباره برگشتن به همون روال قبل. و ما محمدون الا رسول قد خلط من قبله الرسول افا اما تاو قتل انقلبتم على اعقابكم. این از آیاتیست که پیغمبر بزرگوار اسلام به زهرای مرضیه سفارش می‌فرمودن زیاد بخون این آیه، بخون آیه مربوط به جنگ احده. چه میشه پیغمبر سفارش میکنن به دخترشون این آیه بخون؟ افا اما تاو قتل انقلبتم على اعقابكم. خب چه میشه این چرخش موضع؟ علتش چی میشه؟ موضع عوض بشه، تنها اینم نباشه، به تعبیر دیگه عرض کنم همزمان با ارتحال پیغمبر بزرگوار اسلام سلام الله علیه یک کودتای نرم آروم خزنده این چنینی دنیای اسلام اتفاق افتاد. برخلاف خواست خدا و رسولش مسیر حرکت جامعه اسلامی عوض شد. هیچ کس هم هیچ عکس العملی نشون نداد. خیلی عجیبه. حالی وقتی یه جمعیتی میان یه حرکتی ایجاد میکنن، میبینی اعتراض میکنن، سخنرانی داریم، راهپیمایی هست، کشتار هست، بگیر و ببنده، هیچ ده این هم اتفاق نمیفته. خیال میکنیم مثلا چقدر از زمان قدیر خم گذشته. قدیر خم که یه واقعیت حقیقی تاریخه، تو جمع محدود مردم و معدودم که نبوده، ده ها هزار مسلمان تو قدیر خم حضور داشتن، شاهد سخنان پیغمبر، پیام خدا. بعدش هم تنها این نبوده، بیان جلو و بیعت کنن و دست بدن و همراهی کنن، تکی تکی هم بوده. بیعت هم بیعت عمومی نبوده، بیعت عمومی که پیغمبر اسلام بگه خب آیا هر که بخواه بیعت کنه فرض کنید 3 بار تکبیر بگه. نه اینجور نیست. نگاهی ما مثلا یه تاییدیه میخوام بگیریم، عمومی تایید میگیریم. نه اینجور نبوده، دونه دونه. چند روز پیغمبر کارش بود، حدود 110,000 تا 120,000 جمعیت نوشتن. 120,000 آدم بخواد دونه دونه دست بده چند روز کارشونه. خانما پیغمبر بزرگوار اسلام یه تشت آب گذاشتن، فرمودن امیرالمومنین که دست بزن توی آب. بعدش فرمودن هر کدوم خانما دست بزن بی آب به منزله بیعت با حضرت علی. یه چنین کاری صورت گرفت. حالا 70 روز بیشتر نگذشته، چندین سال هم نگذشته، بگیم یادشون رفته. 70 روز همش 18 ذی‌الحجه قدیر تا 28 صفر چند روز میشه؟ حدود 70 روز. تو این 70 روز شما ببینید چطور میشه که مسلمان اینقدر عوض میشن، همه چیز یادشون میره. همین امیرالمومنین که روز بیعت کرده بودن حامیش باشن، یار و یاورش باشن، حالا خونه نشینش کردن، دستاشم بستن، تو کوچه دارن میبرن، شمشیرم تو مسجد پیغمبر در حضور همین آدم ها رو سرش گرفتن، تهدیدش هم میکنن، در خونش هم آتش میزنن، به همسرش آسیب میزنن، جلو روش به همسرش کتک میزنن. اینا هم خیال نکنه روز یه شب تاریک بوده و چند نفر اوباش و ریختن و این کار. نه، روز روشن تو مرکز حکومت وحی تو مدینه. چه میشه که اینجور میشه؟ یه دفعه عوض میشه صحنه. زهرای مرضیه سلام الله علیها در خطبه فدکیه عنایت بفرمایید، ببینید چقدر حالا متنش من یکی دو جمله اشاره کنم. حضرت وقتی میخوان بگن که جامعه دینی الان رسیده به کجا، اون جامعه ای که تو بدرش خدا ازشون راضیه، این همه افتخار آفریده تو احدش، تو خندقش، تو جاهای دیگهش، خب حالا چرا اینجور شد؟ این مسلمان ها که همون مسلمان ها عوض هم که نشدن. بگیم آقا اون نسل رفته نسل بعدی اومده، اینا که همون هان. خب چی میشه اینجور میشه؟ میفرماید مردم الان جامعه دون شده اینجور که زهر فیکم حسیکتن نفاق، منافقین الان شدن اومدن تو میدون دارن جولان میدن که ما جلودار شدن. منافقی که جرأت نمی کرد از زمان پیغمبر خودش نشون بده، حالا اومدن تو صحنه. حسیکتن نفاق سمل جلباب و دین، این لباس دین یه خورده کمرنگ شد تو جامعه، چرا اینجور شد؟ و نطق کاظم الغاوین، غاوین به کسی میگن که در زندگی منحرف شده، هم هدفش گم کرده، هم مقصدش و هم راهش، هر دو داره اشتباه میره، اینه بهش میگن غاوین. هدف اصلا دیگه اون هدف نیست، راه هم دیگه اون راه نیست. حالا یه آدم منحرفی که هدفش غیر دینه، غیر اسلامه، غیر خداست، یا آدمی که راهی هم که انتخاب کرده راه خدا نی داره پیش میره، این شده سخنگوی مردم، سخنگوی دین، سخنگوی اسلام، به اسم اسلام حرف میزنه که مردم دین اینه. نطق کاظم الغاوین، معاویه علیه ما علیه این حدود یک سال عمر پیغمبر را درک کرده، یعنی سال آخر عمر پیغمبر اومد اسلام آورد. تو آخر عمر پیغمبر اسلام این پافشاری کرده، با دین جنگیده، با اسلام جنگیده. حالا می‌بینی اینجور آدم این چنینی، شما الان تو کتابا ببینید وقتی کاتبان وحی رو میشمارن اول اسم معاویه می‌نویسن. اما که چند تا آیه نازل شد، کاتب وحی به کسی میگن که آیات وقتی نازل میشه مینویش. آخر عمر پیغمبر اسلام همه آیاتی که نازل شده بر پیغمبر زیر 20 است. 10 تا 20 آیه بر پیغمبر آخر عمر اون سال آخر نازل شده. ولی چی میشه که یه دفعه به عنوان اولین کسی که کاتب وحی است خیال میکنه 6000 خورده آیه رو همیشه او حاضر بوده فقط اون مینوشته. الان اینجور شده. اسم امیرالمومنین رو میبینیم میارن اون آخر کارا یا حتی نمیارن. کتاباشون نیست، ذکرم نمی کنن. بعدش هم به عنوانی که مردم دینی اگه میخواد بیاد از من بپرسید، اسلام اگه میخواد بیاد از من بپرسید، اسلام ناب منم و منم و من. معاویه همین میگفت دیگه، بیاد هرچی میخواد من. خب چرا اینجور آدمی میشه سخنگوی دین؟ امثال سلمان و ابوذر و عبدالله مسعود و عمار و اینا میرن تو حاشیه، اونا میان تو میدون، اونا میرن تو حاشیه، جای حق و باطل عوض میشه، جای ظالم و مظلوم عوض میشه، اینا میان تو میدون. حضرت میفرماید تو مسجد النبی داره با مسلمان ها حرف میزنن، مسجد پیغمبرم پر از جمعیت بود. نطق کاظم الغاوین، اینا شدن معرف دین، اینا شدن سخنگوی دین، میان میخوان بگن دینی که پیغمبر آورد چیه؟ دینی که از آغازش تا پایانش امیرالمومنین کنارش بوده، حامیش بوده. شما اینو ول کردید، حالا چسبیدیم اونایی که تازه اومدن تو صحنه، اونا شدن سخنگوی دین، میخوان بگن دین چیه. و نبغ خامل الاقلین یا آفلین، هر دو نقش شده. یا آدم پست فرومایه که هیچ جا نبود، هیچ جا پیداش نبود، اون حالا شده جلودار، اون شده محور، اون شده شاخص، مردم نگاهی اون بکنم گه. این سیمای جامعه حضرت این چنین میفرماند و حدر فنیق المبتلین، آدمای باطل اومدن تو میدون دارن خودشون عرضه میکنن، فخطر في عرصاتكم و اطلع الشیطان رأسه من معذره هاتفم بکن. شیطان مثل لاکپشت سرش آورده بیرون داره خودش را نشون میده، میگه مردم بیاد محور منم. چی شد؟ این سیمای جامعه دینی که پیغمبر اسلام در زمان خودشون او بود یه دفعه عوض شد. این شد جای همه چی عوض شد. حضرت میفرمان اینجور شد. خب چرا اینجور میشه؟ واقعا جای سواله چرا اینجور شد. مگه همه مسلمانای نبودن که تو بدر و احد و خندق و اینجور جنگ ها و حضور داشتن دفاع از اسلام کردن؟ ما حالا یه دفعه همین مسلمان ها میبینی خیلی حرف آیون تو روز روشن تو انظار مردم دختر پیغمبر رو کتک بزننش که یک آخم نگه، یک آخم نگه. شما جوان الان میری تو خیابون، فرض کنی مثال دیگه، میری داخل خیابون میبینی یه مردی داره خانم میره میزنه، چیکار میکنی؟ با میسی نگاش میکنی؟ حالا بگذاریم خیلی یاد داردن فوری گوشی در میاره فیلمش بگیرن، نه واقعا غیرت انسان چی نشون میده؟ کنارش رد میشیم یا نه؟ حضور مردم بیان چجوری بگم این مطلب را؟ آقا دستاشون رو بستن دارن میکشن به زور ببرن مسجد، بی بی تنهایی کمربند گرفته مانع نذارید. یه دفعه گفت که این دستا رو از علی جدا کن دیگه نکم. نمیدونم چقدر دیگه حالا زدن که این دست دیگه حسش از دست داد. دستی که گرفته بود دیگه نمیتونست بگیره، جدا شد از امیرالمومنین. خب این وضعیته، چرا اینجور شد؟ علتش چیه؟ تجربه اون زمان و این قصه را اگه میخونیم برای امروزمونه. قصه نیست که، اصلا قصه های قرآن غیر از قصه هایی که یه خانم برای یه مادر برای بچهش میخونه. اون قصه میگه بله زیر گنبدی بود و عرض کنم کلاغی بود و برای چی؟ برای بچهش خواب کنه. وقتی بچهش خواب رفت ولش میکنه دیگه، بقیهش هم تا آخرش هم نمیره ببینیم قصهش راست بود یا دروغ. قصه قرآن این نیست. قصه قرآن این است عبرتن لکم فاعتبروا یا اولی الالباب. شما چشاشتون رو باز کنی. یکی از عبرت آموزترین زمان تاریخ اسلام همین زمان عمر پیغمبر اسلام، این بعد از رحلت پیغمبر اسلامه، همین روزهای اول تا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. این چند ماه رو اگه خوب دقت کنیم چرا اینجور شد؟ 180 درجه یه دفعه کودتایی بشه، هیچ اتفاقی هم نیفته، آبی هم نریزه، کاسه یا کوزه هم نشکنه، دیگران بشن جلودار و به تعبیر زهرای مرضیه نطق کاظم الغاوین، اونا بیان بگن ما هستیم و سلمان و ابیذر و امیرالمومنین و یاران انگشت شمارش هم برن تو حاشیه اونجا بشینن. خب چه میشه اینجور میشه؟ دلیلش چیه؟ این چیزی هست که باید از خود زهرای مرضیه ما بیاموزیم. خطبه فدکیه همینه. یه بخشی از خطبه فدکیه اشاره است به علت سقوط مسلمان ها، علت انحطاط مسلمان ها، حالا بخش اشاره میکنم. ولی اول بگم که این نکته رو عرض کنم، دشمن چجوری استفاده کرد؟ چطور شد موفق شد؟ من تعبیرم گاهی نمیگم فتنگران صدر اسلام، این فتنگران چجوری موفق شدن؟ بیان تو میدون حضور پیدا کنن و این کارام رو انجام بدن. دلیلش چی بود؟ ببینید چند تا عامل دست به دست هم داد. اینا خودش یه آسیبه تو جامعه دینی که نباید باشه. اول اینکه یه بخشی از مسلمان‌ها بی‌تفاوت شدن. به قول امروزی ها دیگه میگفتن ما سیاست دخالت نمی کنیم. احکام اجتماعی اسلام رو ول کردن، فقط احکام فردیش رو گرفتن، مسجد و نماز و قرآن و دعا و بکه یا الله و آقا امام زمان خودت بیا همه مشکلات حل کن. این رفتم او تو وادی بریم گوشه مسجد میشینیم استغاثه کنیم، آقا امام زمان بیا خودت مشکلات اقتصادی و گرانی و سرقت ها و اختلاس ها و اینا همش خودت حل کن. اینا یه دست از مردم بودن، امر به معروف و نهی از منکر و داد زدن و دفاع از حق و همه اینا. دیگه حالا حوصله این کارا نداریم. خب این یه دست از مردم هم همیشه هم بودن، اون زمان هم بودن. ابو موسی اشعری یکیش همینه، شاخص هم بودن، یا عالم دینی به جایی که بیاد تو میدون داد بزنه، فریاد بزنه، ببینید دادش در میاد. یک کسی زنگ زده برای ما دعوتمون کرد یه جایی بریم منبر، یا جا میخوام منبرت رو استفاده کنیم و خوب یه خود این دونه اشتزاره بغل ما طرفای این چنی هم تکه پارک. گفتیم خب حالا مقصود، گفت من خواهشم اینه که این بحث سیاسی تو مسجد و منبر و خونه ما نشه. گفتم من حقا میگم، میخوا خوشت بیاد میخوا نیاد، نمیخوا نمیام. من بنده نگوش حرف تو کنم، تو چی میخوای؟ من نگاه میکنم اینم مستمع چی میخواد. خب صاحب بنده خدا دی آخرش راضی شو که دعوتمون نکنه منبر. گفتیم میخوای کسی به مذاق تو حرف بزنه برو یه جای دیگه، من به مذاق بانی بنده نی حرف بزنم. خب از یا این چنین هم دیگه. در زمان صدر اسلام بوده، حالاش هم هست، افراد بی تفاوت. این یه دسته. دوم یه جمعیتی بودن تو سطح جامعه، افراد غافل و بی بصیرت. غافلن، بی بصیرن، بصیرت ندارن بتونه تشخیص بدن که حق و باطل وقتی قاطی شد. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارن حق اگه خالص بیاد تو میدون هیچ بحثی درش نیست، باطل هم خالص بیاد تو میدون هیچ بحثی نیست، اما اگه حق و باطل اومدن مخلوطش کردن یه چیز سومی اومد تو میدون، اینجا میخواد مشکله تشخیص بدیم. آقا امیرالمومنین میگه من داماد پیغمبرم، حق با منه. اون یکی هم میگه منم پدرزن پیغمبرم، حق با منه. هر دو هم میگن خدا، هر دو هم میگن پیغمبر، هر دو هم میگن دین. اینجا تشخیصش قدی مشکله. روز عاشورا ببینید آیون دو گروه مقابل هم قرار گرفتن، هر دو نماز میخوندن، هر دو هم با جماعت میخوندن، هر دو هم میگفتن اشهد ان لا اله الا الله، هر دو قبلشون یکی، هر دو قرآن، هر دو پیغمبر، هر دو دین، هر دو خدا، هر دو بهش. میگه عمر صدر رمز عملیاتش چه بود؟ یا خیل اللائر کبی و بالجنته. به لشکر خودش میگه ای لشکر یان خدا، سوار شید برید پسر پیغمبر بکشید که بهش سر را دونه. یعنی همه از خب حالا اینجا آدم غافل بی بصیر چشمشو باز نکنه، خب خیلی ها فریب میخورن. تازه میگه اکثریت اونان، یعنی 30-40 هزار نفر مسلمونه، همه میگه خدا و نماز اول بخونه، پیشانی پینه بسته، انگشتر به دست، تسبیح به دست، اینا همه اشتباه میکنن. این 70-80 نفر که این طرف وای مامسن اینا درست میگن. خب خیلی ها اینجور فکر میکردن. اینجا بصیرت میخواد. بصیرت نباشه آدم میلغزه، یا فریب قیافشون میخوره، یا فریب پیشانی پینه بستهشون میخوره، یا فریب عرض کنم که شعارهاشون میخوره. یعنی از حق جدا میشه میره طرف باطل بدون خودش بفهمه. زمانی میفهمه که دیگه دیر شده، فایده هم نداره. این هم یه دستن تو جامعه همیشه بوده. دسته سومم افراد جاهل و نادان، ناگاه، واقعا نمیدونن، ناگاه هم اصلا حالشون نمیشه، تشخیص نمیده اصلا این حرفا را و سیاست اصلا نمیفهمه چیه، ناگاه که نه باید آگاهشون کنن. دشمن آیون، اهل نفاق، همون زهر فی کم حسیکتن نفاقی که بی بی می فرماید، اونایی که من الناس من یقول آمنا بالله و الیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، اینجور آدمایی. اینا عزیزان از بیتفاوتی جمعیت استفاده کردن، بهره می بردن. یه نمونه بیتفاوتی میخوام بگم خدمتون، الان ذهنم اومد، سلیمان ابن سرد خزایی آدمی بود که نامه نوشت آقا امام حسین دعوت کرد، بعدش هم یاری نکرد، گوشه خونش نشست، گفت که دخالت تو سیاست ما نمی کنیم. چسبید به کتابش و وحیش و قرآنش و دعا و مفاتیش. البته مفاتی اون روز نبودم، من به نرخ امروز حرف میزنم. چسبید به اینا، بعدش پشیمون شد. 8,000 نفر آدم تونست دور خودش جمع کنه که این 8,000 نفر 4,000 نفرش کشته شدن، نصف لشکرش کشته شد، خودش هم کشته شد. ولی من یه سوال دارم، یا آدم شاخص تو جامعه ای که حالا من بخوام این کار بکنم نمیتونم، ولی یه شاخصی تو جامعه که 8,000 مسلمون رو بتونه دور خودش جمع کنه که 4,000 نفرش جونشون فدا کنن، یعنی اینجور یاورایی، یاورایی که بگم برو تو میدون بگه چش. خب اینجور آدمی سوال، اگه 1,000 نفرش جمع میکرد مسلم ابن عقیل یاری میکرد، مسلم شهید میشد؟ اصلا صحنه کربلا پیش میومد؟ 1,000 نفرش جمع میکرد، نمیگم 8,000 نفر. بیتفاوتی نتیجهش اینه. بعدش پشیمون شدن، توبه هم کردن، انشالله خدا از سر تقصیراتشون هم بگذره، ولی 4,000 نفر خون مسلمان به دست همین آدم رو زمین ریخی، بنزه یه پفک نمکی به درد دین و اسلام نخورد، فایده نداشت دیگه. آقای امام حسین شهید شد، مسلم هم مظلومانه کشته شد، یزید هم حکومت رو در دست گرفت، چه خاصیتی داشت؟ خاصیتش چیه؟ که آقا میفرما به موقع عمل کنی، به موقع یعنی همین، یعنی به زمان خودش نباشه دیگه خاصیتی نداره. درست آدم یک کاری ممکنه بکنه و خاصیتش چیه؟ بله خاصیتش نه، امروز من قصهش اینو بگم، خاصیت دیگه که نداشت، عبرت بگیریم. دشمن از بیتفاوتی مردم استفاده کرد، از غفلت و بیبصیرتی استفاده کرد، از جهل یه عده‌ای هم استفاده کرد، یه موجی درست کرد، سوار بر این موج شد، تونست موج سواری کنه، تمام مجموعه حکومت اسلامی رو تو موج بگیره. تنها گروهی که مقابلش ایستادن خانواده آقا امیرالمومنینه، اونام رو به این نحوهی که پر شنیدید زدن کنار. تازه دشمن یه چند تا دیگه کارم کرد برای که بتونه پایشه، این دیگه بگه حکومت رو در دست کرده برای که پایه رو محکم کنه، پایه محکم بشه. یک فضیلت سوزی کرد، یه وقت مردم دوباره نفهمن بگن اشتباه کردیم، برن دور علی رو بگیرن، سوال برشون بشه چرا زهرا رو کتک زدیم، چرا اینچنین بنا کردن فضیلت سوزی، هی بر علی حرف زدن، هی تبلیغ کردن، گفتن. به تعبیر دیگری بگم، انسان الهی معصوم رو از اون بالا آوردن پایین، نشوندن کنار سعد ابن وقاص احمق بلا نسبت حضار محترم، نشوندن کنار عبدالرحمن ابن عوف پولپرست، نشوندن کنار عثمان مقام دوست، گفتن خب حالا پس میشه دستاشم بس، میشه شمشیرم بالای سرش گرفت، شد جز اونا دیگه. شورای عرض کنم خلافتی و حکومتی خلیفه دوم کیا بودن؟ 6 نفر اسم نوشتن، خودشون هم نامزد نشدن ها برای این مقام. او دستور داد اسم این 6 نفر رو بنویسید، یه شرطی هم توش گذاشت. خب نتیجهش این شد که شد دیگه، عثمان شد رئیس حکومت و شد رئیس جمهور مملکت. اون رأی آورد با یکی رأی، این نبودم که مردم بیان کنار صندوق رأی بدم بگی مردمی بوده، نه ایجاش هم اجماع امت نیست. تو سقیفه که اینقدر میگن اجماع اجماع اجماع، 10 نفر بودن. شورای حکومتی هم که اینقدر روش داد میزنن 6 نفر همش بودن. خب اسم نوشته شد، توی 6 نفر یکی رأی بیشتر به خلیفه سوم عثمان داده شد، شد رئیس حکومت، حکومت رو در دست گرفت. حساب شده همش بود که حالا من وقت نمیخوام اون جهت وارد شم. این کار ایناست. زهرای مرضیه انسیت الهورا را از اون عالم بالا میارن میشونن کنار زنای مدینه، پس میگن پس حالا میشه پهلوش هم شکست. اول حرمت شکستن بعد پهلوش ها، قداست را شکستن بعد اونا. همون کاری که امروز دشمن داره در میان ماها میکنه، قداست شکنی، قداست ها رو بشکنیم. قداست مجالس روزه باید بشکنه، قداست اولیاء خدا باید بشکنه، قداست ولایت فقیه باید بشکنه، قداست مراجع باید بشکنه، قداست علما و بزرگان دین باید بشکنه. حتی بینی به پیغمبرام حمله میشه، ایراد میگیرن، ایجاد شبهه میکنن تو فضاهای مجازی، میگن خب به هر حال یه جمعیتی تحت تاثیر قرار میگیرن. اونایی که بنیه ایمانیشو قویه میگه هرچی میخواد داد بزنن. خیلی همه که اینجور نیستن، همه که هیئتی نیستن. زامنی تأثیر خودش هم میگذاره تو سطح جامعه. نقطه مقابلش فضیلت سازیه. اینا اعلان کردن تمام کسانی که صحابی پیغمبر بودن، همین اندازه که صحابی پیغمبر بودن، این آدم خوبی هن، هیچشون بد نبودن. خب برای که بتونن اینا نجات بدن دیگه، اگه میگفتن نه بدم داره، غیر عادل هم تو اینا بوده، خب دیگه نمیتونستن. فضیلت سازی در وصف خلفا الی ماشاءالله، گفتن فضیلت ها، هرچی تونستن پول دادن، یه مش آدم پول پرست حدیث ساز، گفتن در وصف اینا بیاد حدیث بسازید، در وصف اینا تعریف کنید، تمجید کنید. همین کارا رو کردن. حالا چی شد؟ من دیگه وقتم هم گذشت، اجازه بدید یه اشاره فقط داشته باشم به این موضوع که چی شد از خطبه فدکیه صدیقه اطهر سلام الله علیها یه اشاره‌ای داشته باشم که چی شد به اینجا رسیدن. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید یک، از کتاب خدا و اطرت جدا شدید. این شاخص بین ماست. پیغمبر بزرگوار ما فرمود مردم بین دون میرم قرآن و اطرت می‌ذارم. ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا. یه دستتون باید دست قرآن بگیرید، یه دستتون هم دست ولایت را. ول کنید گمراه میشید. اینا اومدن گفتن نه، یکیش برمون کافیه، حسبنا کتاب الله. کتاب خدا میگیریم دیگه چی کار داریم؟ اطرت. بینیم دوری از کتاب خدا و اطاعت یه عامله. دوم و تستجیبون لهتاف شیطان القوی، اختیارشون دادن دست شیطان. شیاطین روزگار اومدن جولان دادن، اینا هم شدن همراه اونا. سوم و اطفاء انوار دین الجلی و اخماد و احماد سنن النبی، در یه نقلی هست و اخماد سنن النبی. اینا نسبت به ارزش‌های دینی بی‌تفاوت شدن و ارزش‌های دینی تو جامعه کمرنگ شد. ارزش‌های دینی که کمرنگ میشه نتیجه‌اش میشه اینه که نطق کاظم القاوین زهر فیکم حسیقتا نفاق. آیون تا این نور هست خفاشا بیرون نمیان، فضا تاریک شد خفاشا میان تو میدون. تا انوار دینی تو سطح جامعه وجود داره جای خفاشان نیست. این کم رنگ شد اونا میان تو میدون. زهرا امینه میفرما سلام الله علیها. سوم چارم و انتم فی رفاهیت من العیش، مردم رفتن دنبال زندگی هاشون، زندگیمون تعمیم بشه، زندگی ما بیشه، آسایشمون، رفاهمون، بقیه دیگه ول. رفاه زدگی، آسایش طلبی، اینا شو شعار مردم. پنجم ما هذه القمیزه تو فی حقی و سنت و انظلامتی، افول غیرت دینی. جایی که مردم در مقابل دینشون غیرت داشته باشن، ناموسشون غیرت داشته باشن، دستورات دینیشون غیرت، شدن بی غیرت. زهرای مرضیه در حضورشون کتک مخوره، دریغ از یک آه. یا من یه سوال از شما میکنم، شما جوانای عزیز، جوانا همین جمع، بیشترم نمیگم، این جمع از هیئت انصار ولایت که امشب اینجا جمع هستید، اگر شما مدینه بودید جرأت میکردن اینا نگاه چپ به خونه فاطمه کنن؟ پدرشونه در میآوردید؟ جرأت میکردن؟ اینا روز روشن آتیش بردن خونه را، آتیش زدن ها. مردم هم ویستاده بودن، دو طرف کوچه صف کشیدن، زهرا کتک خوردن، سیلی خوردن، کسی حتی یه آخ هم نگفت، یه اعتراض هم نکرد. چرا این کار رو میکنی؟ فرماد افول غیرت دینی. و اصرارتون بعد الاعلان، کتمان حقایق. یه عده حقایق رو پوشندن، خواص سکوت کردن، خفه شدن، حرف نزدن. آه میبینه داره خلاف میشه، خبرم داره، هیچی لاشو میذارم برم. کتمان حقایق که بشه، خب مردم هم یه عده نمیدونن. کتمان حقایق. تن کسون این در نزال، کتا اومدن در مقابل دشمن. آقا در مقابل دشمن کتا بیاد دیگه، میگه الان شعارشون این نیست، آقا کتا بیاد وضعمون بشه خوب. بذارید این جمله رو بگم، وقتم هم تموم شد، وقتی که حضرت های شیخ زارمون بهمون داده بودن این جمله دیگه من بگم. آیون یکی از اسباب مشکلات اقتصادی که ما الان داریم همه برای این است که فشار بیارن رو مردم، مردم تسلیم اروپا بشید. هدف اینه. فارسی بگم، به عنوان کسی که دستم تو کاره، هر روزم دارم میبینم آهاد کتابیم در مقابل آمریکا، کتابیم در مقابل کسی مخابه گه آقا شما کتا اومدین در مقابل آمریکا، چی گیرد اومد؟ واقعا چی گیرم اومد؟ که هنوزم ویل نمی کنید. معجزه خدا میدونید برجامدون را. چی گیردون اومد؟ واقعا چی گیره مردم اومد؟ کو اونایی که میگفتن شعار میدادن اگر ما بشه چی میشه، کذا میشه، کجا میشه، خب چی شد؟ کدونش عملی شد؟ حالا این فشار میارن آقا در مقابل فشاریه که الان رهبری است. آقا کتابیه تو حرفاشون میزنن، سخنانشون میگن، کتابیه در مقابل موشک میخوام چیکار کنیم؟ حالا ول کنیم بذاریم بیان تو میدون اونا وضع اقتصادی مرد. نه آقا این نیست. ما میتونیم در سخت‌ترین شرایط نظام جمهوری اسلامی که ایران هیچ چیز نداشت 8 سال با افتخار این مردم جنگ رو اداره کردن، مملکت هم نگه داشتن، الان که همه چیز داریم چطور نمیتونیم؟ بله جلو مفخوری ها گرفته بشه، جلو اختلاس ها گرفته بشه، جلو حیف و میل کردن بیت المال گرفته بشه، مدیریت درست بشه، منی همه چی درست میشه دیگه، همه چی درست میشه. ماهی گرونی حالا بله میان میگن بریم از خارج وارد کنیم، ما چه نیازی داریم از خارج؟ امسال که سال عرض کنم تولید داخلی بود، عنوانش هم همین شبیه همین، حالا ذهنم رفت چی بود، حمایت از تولید داخلی، حمایت از تولید داخلی. آیون عزیز اگر پرده ها کنار بره، امسال نسبت به سال قبل ما بسنجیم چندین برابر چیز از خارج وارد ایران شد. این حمایت، این گوش حرف کردن آغاز کی وارد میکنه؟ من میرم وارد میکنم یا شما؟ دو تن سکش از پول دولت گیره من میاد شما؟ همش دست دارن تو همین جهات. شما الان برید ببینید، ما بنات گفتم هم به ائمه جمعه ما باید امسال داد بزنیم که آخر سال آقا امسال حمایت از تولید داخلی چند تا کارخونه بسته شد، چند تا کارگاه های خصوصی تو جاهای مختلف تعطیل شد. در مقابل چی؟ هی برین زودی از خارج برین، دلشون هم خشه که بازار ما امسال از جهت میوه مشکل نداره، اینقدر میوه از هندوستان و کجا و کجا و ترکیه وارد کردیم. برید اینه ببینید، مقایسه کنید امسالی که آقا فرمودن حمایت از تولید داخلی نسبت به سال قبل، کدوم سال بیشتر سرمایه ارز دولتی برای ورود کالاهایی که همش تو ایران داریم، از دستمال کاغذی و پوشک بچه گرفته تا اون بالاترش وارد شد. اینا دستای تو کار نیست، این حساب شده نیست. انشالله خداوند عاقبتمون ختمه به خیر کنه. فرمود کوتاه اومدن در مقابل دشمن، کوتاه نیید. خدا رحمت کند، امام راحل فرمود دشمن بلا نسبت بلا نسبت بلا نسبت و زار جمع فرمود مثل سگ گزنده است. این فرمایش امامه، وقتی سگ جلوش ایستادی میرقب، اما اگه 2 قدم فرار کردی 4 قدم خاک پاش میکنه میاد جلو. این طبیعتش اینه، دشمن اینجوره، باید ایستاد در مقابلش. انشالله خدا این توفیق را به همه بده، خداوند انشالله توفیقمون بده. همیشه این دعا رو بخونی، ربنا ثبت اقدامنا، خدایا به ما ثبات قدم بده بتونیم بیستیم. دعا انشالله در حقمون مستجاب بشه، بتونیم با ثبات قدم در مقابل دشمن و همچنین در دفاع از نظام جمهوری اسلامی پا به کار همیشه تو میدون باشیم و انشالله شاهد پیروزیه عظیم هم در بحث اقتصادی خواهیم بود. اینم بشارتی است که رهبری به همه ماها دادن و اون روز نزدیکه انشاءالله. ما شاهد خواهیم بود که به همین زودیا دولت آمریکا مثل شوروی به هم بپاشه و دیگه ما اینقدر شاهد هیاهوی آمریکا هم تو دنیا نباشیم انشاءالله. به فضل الهی و عنایت بیبی دو عالم صدیقه یعتر، سلام ما بر تو ای بیبی جان فاطمه جان. امام باقر فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیحان. خیلی عجیبه دان که بشینی توی مجلس روزه امام حسین هم نفس بکشی. اینا گفت اندازه یه سبحان الله از دون میپذیرم، این میشه تسبیح. و هموم و غلنا عباده، این که قصد بشه عشق بریزی، این میشه عبادت. سلام ما بر تو بی بی جان فاطمه جان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من یه جمله فقط توسل فیض واگذار میکنم، ادامه انشالله استفاده خواهید فرمود. آیون امیر المؤمنین با اون همه عظمتی که دارد دو جا گریه کرد تا بیتاب شد. خیلی باید یه مرد گریه کنه که حس از بدنش بره. با این چند قطره اشک و 5 دقیقه گریه کردن اون آدم بیحال نمیشه. دیگه ببینید چقدر دیگه باید گریه کنه که بیحال بشه. یکی از خوف خداست و مناجات شبانش، اینقدر از خشیت خدا گریه میکرد که گاهی نقش بر زمین میشد. یکی هم وقتی داشت بدن فاطمه شو غوث میداد، یه وقت دیدن تکیه به دیوار، های های گریه میکنن. آقا جون شما در مصیبت فاطمه همه ما را امر به صبر میکردید، حالا چی شده خود شما اینقدر بیتابی میکنی؟ صدا زد ببین اسما، اسما ببین بشکست پهلویم، سیه گردید بازویم، بریز آب روان رو تو. میبینی علی را زار و خسته، نمیبینی تو پهلوی شکسته، تو میبینی ز من آه شبانه، نمیبینی تو جای تازیانه.